بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد. وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بدیهی است که امشب مناسب هست در ارتباط با وجود مبارک آقا بقیت الله الاعظم صلوات الله و سلامه علیه صحبتی داشته باشه. خب میدانیم که وجود مبارکشون با گفته‌های بسیار قوی معتبر فراوان از وجود مبارک پیغمبر اکرممون و بقیه معصومین علیهم السلام هر یک درباره آقا امام عصر روحی و ارواح العالمین له الفدا همین مطالبی که عموما معتقدیم بیان کردم. هر یک توجه دادن به این که آخرین وصی پیامبر اکرم ایشانم، برای ایشان غیبت طولانی است و برای ایشان ظهوری است که هنگام ظهورشون جهان پر از عدد و داد می شود، بعد از این که پر از ظلم و جور شده باشد. بعد در ارتباط با ظهورشون نشانه هایی گفته شده، مسائل مربوط به فلسفه غیبتشون به اصطلاح مسائل مطرح شده، در ارتباط با مسئله انتظار، معنای انتظار، اینها چیزیست که برای جمع موجود مشخص است. تا حدودی ها را ممکنه بعضی نیازی به بعضی از توضیحات داشته باشم. لذا در ارتباط با وجود مبارک حضرت به عنوان این که یکی از آیه های قرآن مربوط به حضرتش طبق روایاتی که داریم به عرض رسیده باشد، آیه ای را که خوندم مختصری صحبت میشه و بعد هم این دعای کوتاه را از وجود مبارکشون که نقل شده است و جزء منقولاتی است که به صورت‌های مختلف از حضرت چیزهایی نقل شده، به عرضتون می‌رسد که خیلی در همه جهات مختلف از نظر گشایش در کارها فوق العاده است که یا من اذا تضایقت الامور فتح لنا بابا لم تذهب الیه الاوهام فصل علی محمد. سهل اموری المتضایقه بابا لم یذهب الیه و یا ارحم الراحمین. و اگر فرصتی بود دعای دیگری هم هست که درش مطالب متعددی است، انشاءالله به عرضتون میرسد. اما راجع به آیه، این آیه شریفه در ارتباط با هدف بعثت است. بعثت پیغمبر اکرم برای چیست؟ هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق. هدف بعثت هدایتگری است، روشنگری است. مطالب مهمه اعتقادی، اخلاقی، عملی، اجتماعی، فردی، اقتصادی، در همه شئونی که بشر با آن نیازمند است ارائه دادن، هدایت در همه جهاتی که انسانها با آنها محتاجان. هدف هدایتگریست، هدف دین حق است، مکتب حق است، روش حق است که با رسالت پیغمبر اکرممون مطرح شده است و عملی گشته است. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق. تو اینجا نتیجه مختصری که بگیرم این است که معلوم میشه که مسئله هدایت مسئله اساسی است. مسئله هدایت مهمترین مسئله زندگی انسان است که چیز بفهمد، حق و باطل و تشخیص بدهد، درست و نادرست را بداند و در جهت درستی و حق حرکت کند، باطل را هم رها کند. پس اینجور شد. هدایت خیلی مهمه. یعنی اگر انسان در زندگی ثروت داشته باشه، عنوان داشته باشه، مشهور باشه، تو خلق عزیز باشه، ولی نداند که حق چیست، باطل چیست، در ارتباط با عقاید، اخلاق، اعمال، رفتار، اون چه باید بفهمد، درست و نادرستش را نداند، ضرر کرده است، ضرری غیر قابل جبران و در حقیقت زندگیش پوچ. و اگر مقصر در این جهت باشد سخت گرفتار، مستضعف، حکم آخری دارد. ولی اگر چنانچه فهمید حق چیست، باطل چیست، در جهت حق هم حرکت کرد، هیچی نداشته باشد همه چیز دارد، چون مهمترین مطلب دارد. فقیر باشه، در جامعه مطرح نباشه، بلکه در میان مردم هیچ نوع عزتی نداشته باشه، هیچ عنوانی نداشته باشه، مسئله نیست. به مهمترین گوهر ارزنده رسیده، حتما به سمع مبارکتون رسیده است که یه وقتی یک کسی خدمت از صادق علیه السلام عرض کرد که گرفتارم، از آن مالی چیزی ندارم و فقیرم. حضرت بهش فرمودن شما فقیر نیستی. خب دروغ نمیگم خدمتون، من فقیرم، چیزی ندارم، چیزی در بساطمون به تعبیر خودمون نیست. حضرت فرمودن خیر، تو فقیر نیستی. خب تعجب کرد. بعد حضرت براش توضیح دادم، فرمودن که این نعمت ولایتی که داری، شناختی که حق چیست، که محور همه حقایق هم این نعمت است، این نعمت ولایت رو که داری، اینو اگر دنیا رو به تو بدن و بگوین این دنیا مال تو، کل دنیا مال تو، ولی نعمت ولایت ما رو نداشته باشی، حاضر هستی که عوض کنیم؟ اصلا جای صحبتش نیست. به تعبیر بنده مقایسه یک کم و کیفه، یعنی اصلا قابل قیاس با هم نیست. حضرت اون وقت فرمودن پس چیزی داری که با دنیا حاضر نیستی که معامله کنی، بنابراین پس تو فقیر نیستی، به این معنی غنی هستی. حالا انسان توجه داشته باشد که به فضل خدا راه رو پیدا کرده، بعد البته سعی بکند در زندگی نیاز نداشته باشد، کار تلاش به صورتهای مختلف جای خودش محفوظه، ولی بداند که نعمت هدایت فوق همه نعمت هاست. لذا من زیاد این جمله رو تکرار کردم که در سوره مبارکه حمد که از سوره های مهم قرآن نیست، بلکه مهمتر از همه سور قرآنه. گاهی میگیم این سوره از سوره های مهمه، نه، گاهی میگیم این سوره از همه سوره ها مهمتره. تعبیر حدیث اینه که سوره حمد از تمامی سوره ها مهمتره، و به تعبیر حضرت رضا علیه السلام گوهری در گنجینه عرش خداوند گذارده نشده مهمتر از سوره مبارکه حمد. این در عیون اخبار رضا هست، در مسند امام رضا هست، در کتب حدیثی من هست. یعنی این سوره در این وضعیت که یک دنیا هم حقایق در این سوره جمع، اون وقت در این سوره تنها و تنها چیزی که خداوند به بندگانش فرموده از من بخواهید مسئله هدایته. بعد از اینکه خدا رو ستایش میکنیم، بعد یک دعا یادمون داده شده، اهدنا الصراط المستقیم، هدایت. بنابراین خیلی نعمت، نعمت بزرگیست و نمیشود براش قدری قائل شد. هدف بعثت این هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، تا این دین را، این پیامبر گرامی اظهار کند، چیره بسازد، غلبه بدهد بر تمام ادیان. لیظهره علی الدین کله، گرچه مشرک ها ناراحت باشن. اینجا یک سوال مطرح که معمول است و معروف، و اون اینه که خب تا کنون که چنین کاری نشد. این آیه میگوید که این دین غلبه میکند بر تمام ادیان، غلبه میکند ولو مشرک نخواهند، لیظهره علی الدین کله، تا کنون که نشده. باطل غلبه داره، قدرت باطل، ثروت باطل، وضعیت باطل غالب است بر حق. این که لیظهره علی الدین کله یعنی چه؟ این چند تا جواب داده شده. یکی این که غلبه بحثی، یعنی اگر چنانچه جمعی به بحث بنشینند، اونهایی که آگاهی داشته باشند از این دین حق، با هر گروهی به بحث بنشینند پیروزند، غلبه در بحث. و تا کنون هم اینجور بوده، یعنی اونهایی که مکتب وحی و اسلام را، مکتب اهل البیت را دارا بودند و واجد شدند، اگر پیش آمد کرده با هر جمعی بحث کردند، یهودی ها، نصرانی ها، منحرفین دیگر، صاحبان مکتب دیگر، پیروز شدند. تاریخ رو نشون میده و این یه واقعیتیست و مشخصه که غلبه میکنند تو بحث، که خب خودش فصلیست که جا داره که نشانه‌هایی، مسائلی و وقایعی که در این زمینه هست اینو بررسی بشه خودش چیز خوبی است. این یک جواب. غلبه در بحث مناظره. دو، این که خیر، غلبه نه در بحث مناظره، در ارتباط با مناظره. خیر، غلبه همون غلبه نظامی، غلبه مکتبی، غلبه در ارتباط با همه چیز به تمام معنی کلمه. ولی وقت این غلبه کامل هم در جهت مناظره و هم در جهت نظامی و هم در بقیه مسائل و به طور کلی غلبه کامل بر تمام ادیان، در سطحی که باقی نماند به عنوان یهودی جمعی، به عنوان نصرانی جمعی، به عنوان گروهی صاحب مکتب جمعی خیر، همه اینها مزمحل شود و اون چه که باقی بماند و تداوم پیدا کند و بر جمع جامعه انسانی حاکم باشد دین حق و اسلام و مکتب اهل البیت. ولی هنگام ظهور خاتم الاوصیا حضرت مهدی صلوات الله در این مورد یک حدیث از احادیث بسیاری که نقل شده و عرضتون میرسد که شاهد صحبتمون، و اون حدیث در این کتاب شریف تفسیر کنز نقل شده و احادیث متعددی نقل شده است که حالا یکیشو به عرضتون میرسانم که به این صورت آمده. حدیثی است که نقل شده است در کنز، در همین جلد 13 کنز و دقائق و صفحه 234 که سوال میکند که درباره آیه شریفی که قرائت شد، عن ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل فی کتابه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فقال والله ما نزل تأويلها بعد. حضرت فرمودند تأويل این آیه هنوز نازل نشده، وارد نشده، تحقق پیدا نکرده. قلت و جعلت فداك و متا ینزل و تأویلها، کی تأویل این آیه تحقق پیدا میکنه؟ اون وقت حضرت اون لقب مخصوص آقا امام عصر علیه السلام رو یاد کردن و فرمودن تا وقتی که ایشان ظهور کند، قیام کند، انشاءالله وقتی ایشان قیام کند، لم یبق کافرون ولا مشرکون الا کره خروجه حتی لو ان کافرن او مشرکن فی بطن سخرتن لقالت سخره یا مؤمن فی بطنی کافر او مشرک فقتله. تا اونجایی که کفار چنون در ناراحتی و در وضعیت خاص مغلوبیت قرار میگیرن که اگر در دل سنگی پنهان شده باشن، اون سنگ اعلام میکنه که اینجا یک کافری هست، گرفته میشه و از بین رفته میشه. پس مطلب از این قراره. این آیه صرفا به مناسبت این که از آیات مربوط به حضرت آیه خونده باشم و گفتم که هرچی که در این زمینه ها عرض کنیم معمولاً مشخص و معلوم هست. ولی خب دعاهایی که از حضرت نقل شده اینا از باب این که از دعاها استفاده بکنیم و اون وقت قسمتی از این دعاها رو جمع کردن بعضی به نام صحیفه مهدیه، صحیفه مهدویه، و دعاها از مدارک معتبر نقل شده. یکیش اینه که به عرضتون میرسه که از وجود مبارک آقا امام معصوم علیه السلام چنین رسیده: یا من اذا تزایقت الامور فتح لها بابا لم تذهب الیه الاوهام. ای خدایی که وقتی که کارها گره میخوره و در یک وضعیت بسیار دشوار قرار میگیره، هر کسی در زندگیش اینجور هست، یه مشکلاتی پیش میاد، کار گره خورده، مشکل شده، هر چه فکر میکنه راه حل نداره، با هر که مشورت میکنه راه حلی پیدا نمیکنه، گاهی چنون کار دشوار و مشکل میشود که عقل و عقلا در ارتباط با حل اون مشکل عاجزند. پروردگارا تویی که در چنین مواردی که کار چنین مشکل است که عقل و عقلا هم عاجزند، تو می توانی که مشکل را حل کنی، برای تو مشکلی نیست. یا من اذا تزایقت الامور فتح لها، لنا هم هست، لها هم هست، دو تا نسخه است، فتح لنا یا لها برای اون امور مشکله، بابی را که لم تذهب الیه الاوهام، راهی رو باز میکنه که هیچ عقلی به اون راه نمیرسیده. وقتی که تو بخواهی اون مشکل رو چنان حل میکنی که همه عقلا متحیرن، عجب این مشکل به این صورت حل شد، تویی که این کار میتونی بکنی، این قدرت برای توست. یا من اذا تضایقت الامور فتح لنا اولها بابا لم تذهب الیه الاوهام. اوهام اینجا این اغول، عقلهای افراد نمیتوانست در راه گشایی کنه، اما تو میتوانید. حالا که این چنین است که تو چنین قدرتی را داری، فصل على محمد و آل محمد. درود بفرست بر پیامبر گرامی و خاندانشون. وفتح لامور یا المتضایقه، برای کارهای گره خورده من و مشکل شده من بابی را باز کن که هیچ عقلی بهش نمیرسه. لم یذهب الیه وهم. یا ارحم الراحمین، ای پروردگاری که تو ارحم الراحمین هستی. دعا کوتاه ولی خیلی مضمون فوق العاده سنگین و فوق العاده است. پس حاصلش این شد، مطلب معلومه، مطلب مشخصه، خداست که براش مشکلی نیست. با آسان ترین چیزی گاهی مشکل ترین چیز را حل میکنه، با آسان ترین مسئله مشکلات مهم را تبدیل میکند به عافیت و گره را میگشاید. که دیگه هر کسی هم ممکنه در زندگیش بررسی بکنه، دعایی کرده باشه، دعای مستجابی نوعاً در زندگی افراد هست که کاری شده. یک کسی میگفت گرفتار سربازی بودم و این صحبت مثلا 60-70 سال قبل میگفته، و اون وقت سختم ناراحت دیدم، دنبالمون بودن، تعقیب میکردن، شایدم کمتر از این مقدار در هر حال در زمان گذشته. من بالاخره متوسل شدم با آقای امام زمان علیه السلام، متوسل شدم، بعد دیدم که دیگه خبری نیست، هر روز می آمدن مداومه، از وقتی متوجه شدم خبری نبود، خبری نبود. و بعد از مدت ها برخورد کردیم با اون کسی که کار دستمون بود، گفتم شما هر روز تعقیب بکرده مره، چی شد که دیگه تعقیب نکردی؟ گفت واقعش اینه که این جلو من بود اسامی که هر روز میگفتم دنبالشون برن، یکشم تو بودی، یک دواتی بود و مرکبی بود و چیزی بود و حالا هر جور بوده، این دستم خود چپ شد ریخ، یه قطره شما تو یکی از اسمو، من با خودم گفتم هر که بوده شانس من اتفاقا تو بودی نیجور. با یک کار اینجوری کار دوم بشه اینجوریست. بعد اراده که بکنن مطلب فوق این حرف هاست، مشکل ترین مشکل، یک کسی میگفت مشکلی به سراغم آمد که بسیار بسیار مشکل بود، بعد مشکلش هم معلوم بود که چیه، من متوجه مشکلش بودم، بسیار بسیار مشکل بود. این دعا رو یه مقدار مداومت کرده بود، بعد چنون این مشکل مهم به کیفیتی حل شد که اصلا حلش مایه خنده بود، اصلا که عجب این مشکلی چجوری به این صورت حل شد. یا من ازا تزا یقت الامور، ای کسی که وقتی کارها گره میخورد، تویی که قدرت داری چه بکنی؟ فتح لها بابا لم تذهب الیه الاوهام، تو قدرت داری که بابی را بگشایی که همه عقلها در حیرتند و عاجز که این مشکل را حل کنن. درود بر پیامبر اکرم و خاندانش، از تو درخواست دارم باز کن برای کارهای مشکل من بابی را که هیچ عقلی بهش نرسیده، ای خدایی که ارحم الراحمین. خیلی عبارات کوتاه ولی مطالب بسیار بسیار بلند. حالا یه مقدار فرصت دیگه که هست، این دعای بعدیش هم که گفتم اگر فرصت تو عرض میکنم، اینم یه بخش لاغت عرض میکنم. دعای دیگه هم برای قضای حوائج و در شدت هاست، در گرفتاری ها و شدائد این دعا خونده بشه، که باز از حضرت این دعای شریف رسیده است. بسم الله الرحمن الرحیم. انت الله الذی لا اله الا انت، مبدع الخلق و معیدهم، و انت الله الذی لا اله الا انت، مدبر الامور و باعث من فی القبور، و انت الله الذی لا اله الا انت القابض الباسط، و انت الله الذی لا اله الا انت وارث الارض و من علیها. این دو سه خط دیگه داره، حالا من این دو خطشو بگم بعدم ترجمون رو عرض کنم، جمع کنم عرضمو، دقت بفرمایید. انت الله الذی لا اله الا انت، توی خدایی که جز تو خدایی نیست، که همه میدونیم ذات مقدس حضرت حق یگانه است، یکتاست. یکتا هم هست، معنای یکتایی را هممون توجه داریم، زیاد صحبت شده. خداوند یکتاست به چه معنا؟ احد، واحد، چهار تا معنا میشه براش. یک واحد، واحد عددی است. یک واحد، واحد نوعی است. یک واحد به معنایی که بسیط است و دارای اجزایی نیست و غیر قابل تقسیم، غیر قابل تجزیه. یک واحد هم به معنای بی نظیر و بی شبیه. دو تا از این معانی نسبت به خدا غلطه، دو تاش درسته. این تو جنگ جمل حدیث خیلی معروف است. آقا از تیمیر علیه السلام میخواستن پاشونو بذارن زیر رکاب و برن میدون جنگ، در جنگ جمل. همون وقت کسی آمد خدمت حضرت و حضرت گفتش که خدایی کیست، یعنی چی؟ اصحاب حمله کردن بهش، گفتن که همین وقت سؤاله، آقا دارن میدان جنگ میرن، قلبشون متوجه لشکر دشمن، تو آمدی میپرسی خدایی کیست، یعنی چی؟ وقت سؤاله الان. حضرت به این جمع فرمودن بله، ما برای همین حرفا جنگ میکنیم، بزن سوالشو بکنه خدای یکیست. بعد فرمودن واحد چهار تا معنا داره. یک واحد عددی، واحد عددی معناش اینه که یعنی چیزی که قابل تکثیر هست. حالا به گونه‌ای که همه متوجه بشن عرض میکنم، از اصطلاحات صرف نظر میکنم، واحد عددی یعنی چیزی که قابل کسرت، میگیم یک کتاب قابل اینه که دو تا کتاب باشه، سه تا کتاب باشه، ده تا کتاب باشه، این میگم واحد عددی. واحد نوعی میگیم نوعی از انواع، مثلا میگیم گوسفند نوعی است از حیوانات، اسب نوعی است از حیوانات که باز قابل تکثیر و تکثر هست. این دوتا، این دوتا راجع به خدا غلط. اونی که راجع به خدا درسته، یک واحد است یعنی بی نظیر، به هیچی تشبیه نمیشه، هیچ، بی نظیر است. دو واحد است یعنی غیر قابل تجزیه و تقسیم. خب همه میدونیم اینا رو در فطرت همون هست، خدا یگانه است یعنی شبیه نداره و غیر قابل تقسیم است. این حرفم در مقابل حرفایی است که پناه به خدا بعضی همه چیزو میگن خداست، همه چیزو میگن خداست. سبحان الذی خلق الاشیاء و هو عینها. ابن عربی این عبارت است در فتوحاتش هست، میگه که سبحان الذی خلق الاشیاء، ولی خودش عین این خلق. وقتگاهی بعضشون این تعبیر کردن، گفتن خداوند خلق اجمالیست، خلق خدا یه تفصیلیست. این عبارت، به این عبارت معروم از فانتقی علامه جعفری در این کتاب مبدأ اعلاش، مبدأ اعلایی داره ایشان، خیلی کتاب خوبیه، بسیار کتاب شیرینی هم هست. حالا از شیرینی هاش امده که شعر خودشون گفتن، بعد معنا کردن، بعد توضیح دادن. اون شعراش هم شیرینه، یعنی از باب اینکه اونقدر از شعر بدوره که وقت آدم میکنه خنده از میگیره، یعنی هیچ حالت شعری نداره، یعنی خب شاعر نبوده ایشان، ولی سمت شعر نفس گفتن، نفس یک خطی گفتن به عنوان یک نصف شعر، و اما خب به عنوان شعر گفتن، ولی خب مطلب خیلی پخته است، مطلب خیلی عالی است. و اونجا ایشان میگه که الحقو نقل میکنه، ناقل رو نقل میکنن، الحقو خلق اجمالی و خلقو حق تفصیلی. صاف پاک پاکی رو گفتن. و اونو خب چی؟ انحرافاتی است که در عرفان ابن عربی هست. در هر حال خیر این چین است که انت الله الذی لا اله الا انت، یگانه است و بی شبیه است و بی نظیر است، نه اینکه سبحان الذی خلق الاشیاء و هو عینها. بعد مبدع الخلق و معیدهم، خداوند متعال است که ابتدا کرده خلق را و بعد هم بر میگرداند خلق را از وضعیتی که داره، همه رو به هم میریزد، نابود میکند طبق بیان حضرت امیر علیه السلام اونچنون که قبل از ایجاد بوده. ولی این دعا رو اون وقت کسی خواسته باشه، این صحیفه مهدیه به اصطلاح تألیف شده بله از سید المرتضی مشتهد سیستانی، تعریف ایشانه که دعاها رو جمع کردن و دعای 61 هست که برای رفع شدت ها به گرفتاری ها بسیار بسیار مهمه. من دیگه برای که طول نکشه همین دو کلاره بیشتر صحبت چه نمی کنم. مبدع الخلق و معیدهم، خداوند متعال از اوصافش اینه که ایجاد کرده خلق رو. مبدع الخلق، کل اون چه که خلق نامیده می شود و خلق است، مخلوق است، خدا ایجاد کرده. یعنی کلیه موجودات ابتدا دارن و خدا ایجادشون کرده است. باز در مقابل حرف بسیاری از فلاسفه است که اینها جمع کثیری از فلاسفه میگن خلق ابتدا نداره، همچنان بوده است و بوده است و بوده است و بوده است، ابتدایی نداره. اصلا این دعاها عجیبه، موضع گیریست در مقابل افکار بشری، چه موضع گیری عجیب. من یکی از این دعاها رو که خیلی هم مفصل نیست، موزه گریهاشو بررسی میکردم تعداد زیادی بیدم تو هر دعایی موزه گرفتن. همینجا دقت بکنید، اینی که دارم عرض میکنم هر کس یه مقدار ورود پیدا کنه تو حرفه فلاسفه، اینها عالم و قدیم میدونن، یعنی برو جلو، اول نداره، اول نداره، که نداره، که نداره، نداره، ابتدا نداره، اول نداره، صاف و صریح گفتن دو مدارک هم مشخصه. خیر، مبدع الخلق، مبدع خلق است، ایجاد کننده خلق است و معید خلق است، و باز بر می گرداند همه اینها رو به وضعیت قبل. و انت الله الذی لا اله الا انت مدبر الامور و باعث من فی القبور، تویی که جز تو خدایی نیست، مدبر کارها هستی، کارها را تو اداره میکنی، و باعث من فی القبور، و هر اون که در قبور هست و زنده میکنی. اینم باز دیگه ناچارم بگم به خاطر اینکه حیفه که نگم، این باعث من فی القبور باز یه موضع‌گیری دومه. آخوند ملا صدرا که از شخصیت معروف فلاسفه هست، ایشان در جلد نهم اسفار که جلد نهم در بحث معاد هست، مصر است بر این جهت که در حشر و نشر، در حشر و نشر و در قیامت از این بدن خاکی هیچ خبری نیست، روح هست، ایجاد میکند یک صورت مثالی را که اون صورت مثالی شبیه بدن انسانه. و علت خیر از این بدن هیچ خبری نیست، تصریح کرده است جا به جای مختلف اسفار. و من این حرف را تو مجلس عمومی گفتن حروم میدونم، الا این که واجب میشه گاهی، چون رادیو میگه، تلویزیون میگه، رسانه ها میگن، کتاب ها مینویسن و پره توی مدارس گفته میشه و ناچار ما میشیم که آره به این مقداری که اختیارمون گاهگاهی هرچی پیش بیاد گفته باشیم، که این حرفا رو دارن که میگوین این چین و این برخلاف ضرورتیست که در اسلام هست، که در این مورد خدای رحمت کند همه بزرگان و شخصیت های مهم علمی فقها به طور اکثر نصوصی دارن، از جمله مرحوم آیت الله عظمای خوبی رضوان الله تعالی علیه که بسیار بسیار در این زمینه حساس وارد شدن، در حدی که من نمیتونم اینجا بگم که چقدر حساس وارد شدن، چقدر تون شدن تو این زمینه. تندی نه به معنی که اشکال داره حرفشون، حرفشون اشکال نداره، من بخوام نقلش کنم تندی زیادی، و در هر حال اینجوریست که گفته میشه اینجا صاف دارم باز اینجا موضع میگیرن چی؟ تو خدایی هستی که اون چه تو قبراست زنده میکنه. تو قبرا چیه؟ روحا که تو قبرا نیستن که، بلکه در قبور ابدان است و ابدان اونها رو زنده میکنه، زنده میکنی اون چه را که در ابدان. و این مسائل است به صراحت قرآن کریم فرموده است، که در حدیثی از پیغمبر اکرمون که فرمودن که جبرئیل آمد میخواد این مطالب خوب روشن کنه و من رو برد قبرستان بقی، برای که عملا هم این جریان نشون داده شده باشه. به یکی از قبرها خطاب کرد، یک کسی پا شد خیلی ناراحت بود، گرفتار بود و واویلا واویلا میگفت، و جبرئیل گفت برگرد برگشت، و دیگری را گفت پا شد خیلی خوشحال بود و راحت بود و چنین بود و چنان بود و فوق‌العاده در یک وضعیت خوشی بود، باز برگشت. به حضرت عرض کرد خداوند این چنین زنده می کند مردگان را، این چنین. و اینا صاف و قل راحت همه اینا رو نادید گرفتن و توجیه کردن که بحثی خاص خودشو داره. پس اینجور شد که انت الله الذی لا اله الا انت مبدع الخلق و معیدهم، و انت الله الذی لا اله الا انت مدبر الامور و باعث من فی القبور. امیدواریم که خداوند متعال به حقیقت معصومین علیهم السلام توفیق استفاده از این دعاها را هرچه بیشتر به هممون عنایت کند. حالا از همین دعایی که خوندیم استفاده بکنیم، همه با هم زمزمه میکنیم و دلهامون را متوجه به خودت و همه مشکلات خودمون و همه بندگانت را مبدل به عافیت بفرمایید. یا من اذا تضایقت الامور فتح لها بابا لم تذهب الیه الاوهام، صل علی محمد و آل محمد و افتح لامور المتضایقه بابا لم يذهب إليه الباب، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم مناسبت یا رحم الرحمین به رحمت و غفران خدا توجه میکنیم، یا غفور و یا غفار، یا غفور و یا غفار، یا غفار و یا يا غفار يا غفار، إلهنا بجاويك وأنبيائك ورسلك وأوصيائك، اغفر لنا يا غفار يا غفار الذنوب، يا غفار الذنوب، إلهنا يا ربنا وسيدنا ورجانا، اغفر لنا يا غفار الذنوب از چیزهایی که بدون این که ما استغفار کنیم بزرگان خلقت وقتی اون کار بکنیم برای ما استغفار میکنن و کردن گفته شده، عرض سلام و زیارت آقا امام حسین علیه السلام است که حضرت ناظرن به ظاهرینشون و به اونا که گریه می کنن بر حضرتش و به آقا امیر المؤمنین و به مادر بزرگوارشون حضرت زهرا علیه السلام می گوین شما هم بر این دوست من طلب مغفرت کنید، براش استغفار کنید، خدا قدرت هم استغفار میکنن که وقتی ما میگیم السلام علیک یا ابا عبد الله و الارواح التي علت بمعنی علیک منی سلام ابدا وبقي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتك، السلام.